خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رقص شکوفه، تاب بنفشه، باز شدن گل و هزار و یک نشانه دیگر نوید از بهار می‌دهند. بهاری که جلوه این چنینیش را قرن‌ها پیش خونیاگران ایرانی به ترانه‌ها و نواهایشان راه دادند. تا آنجا که وقتی امروز از ردیف در موسیقی ایران سخن به میان می‌آید، همواره گوشه چشمی به ترانه‌های بهاری باربدی است. به اعتقاد برخی پژوهشگران، گوشه‌هایی همچون نوروز سبا، نوروز بزرگ و نوروز خارا که در پهنه همایون و راست پنجگاه پراکنده شدند، نشان از تأثیرپذیری موسیقی سنتی ایرانی از الحان باربدی دارند. این پژوهشگران بر این اعتقادند که ترانه‌های بهاری باربدی در مسیر تحولات موسیقایی به نقاط دیگر ایران رسیدند و اشکال تازه‌تری به خود گرفتند. در استانهای شمالی ایران نوروزخوانی بسیار متداول است و حتی شاید بتوان ترانه های حاجی فیروزی را متکی بر همین الحان دانست. با حمله اعراب به ایران، موسیقی ایران آن سرزندگی و نشاط خود را از دست داد و رنگ و بوی غمگنانه‌ای پیدا کرد. کارشناسان موسیقی معتقدند اعراب جلوه های شورانگیز ترانه های بهاری باربدی را از بین بردند.
توی که شاد دلت، ز غم آزاد دلت، دلیر و شادی ببخشا. توی که شاد دلت، ز غم آزاد دلت، دلیر و شادی ببخشا. به شادی دیگران دلت پیوست جوان، همه روز تو نوروز. به شادی دیگران دلت پیوست جوان، همه روز تو نوروز.
در دوره قاجار موسیقی به عنوان ابزار شادی آفرین به خانه ثروتمندان راه پیدا می‌کند. نوازندگانی که به خانه اعیان شهر می روند در اجرای تصنیف های ریتمیک خود از بهار و نوروز نیز سراغی می گیرند. اندک اندک این مسئله به جنبشی در میان مردم عادی تبدیل می شود که نشانه های آن را می توان در ترانه های تخت حوزی و یا روحوزی دید. چنان که حتما شنیده اید، در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک. عبدالحمید اشراق، سردبیر مجله موزیک ایران، در دهه 30 خورشیدی نگاهی دارد به وضعیت موسیقی های بهاری تا پیش از انقلاب مشروطه.
ریتمایی که میدادن بیشتر در اون زمان قبل از مشروطیت ضربی بود، یعنی یه تونالیته های آرامشی نداشت، یعنی کشش به کلی نداشت. موقعی که نوت نگاه میکنید ضرب به کار برده میشه.
بهار و کارکردهای آن در ادبیات موسیقایی ایران بیش و پیش از هر چیز در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن خود را به رخ می‌کشد. محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ایرانی.
بهار اگر در شعر کهن و ترانه‌های کهن ایران همیشه جنبه بیشتر طبیعیش مورد نظر بوده، ستایش می‌شده، در ترانه‌های جدیدتر از مشروطیت به این طرف یه بار معنایی و نمادین پیدا می‌کنه که در واقع بیشتر شاعر و ترانه‌سرا به بهار به چشم یک آرایشگر نگاه نمی‌کنه دیگه، بلکه به صورت یک دگرگون‌ساز نگاه می‌کنه، دگرگون‌سازی که طبیعت رو دگرگون می‌کنه و همین دگرگونی‌ها می‌تواند نمادی بشود برای تغییرات اجتماعی.
ملک شعرای بهار از جمله این ترانه سرایان است. او را می توان در جمله کسانی به شمار آورد که بهار را مستمسکی برای رسیدن به ایده ها و آرمان های اجتماعیشان قرار دادند. عبدالحمید اشراق از شگرد ترانه سرایی ملک شعرای بهار می گوید:
روی کلمه بهار بازی لغتی می کرد برای اینکه من با این تشکیلات راضی نیستم.
از ترانه های بهاری ملک شعرا مرغ سحر و بهار دلکش شناخته شده ترند. در اینجا بد نیست ترانه مرغ سحر سروده ملک شعرای بهار را با آهنگ مرتضی نیداوود و صدای هنگام اخوان بشنویم. اما پیش از آن مختصری در این باره از محمود خوشنام.
مرغ سحر صحبت از بلبل پربسته میکنه در قفس. به نظر میاد که اشاره به فضا، فضای بهاری است. در فضای بهاری است که بلبل به جای در باغ و بستان به چرخه و آواز بخونه، پشت میله‌های قفس زندانی شده. مرغ سحر یکی از نمونه‌های برجسته تلفیق درست شعر و موسیقی در دوره مشروطیت است.
نوبهار است، گل بهار است، ابر چشم جالبار است.
در این میان نباید تلاش های عارف قزوینی را فراموش کرد. او با بکارگیری شناخت موسیقایی و تلفیقان با اشعار مردمی به گفته کارشناسان کمپوزیسیون شعری درست کرد و حرکت دیگری در فرهنگ موسیقایی ایران پدید آورد. از نمونه کارهای موفق عارف قزوینی میتوان به ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده اشاره کرد. ترانه‌ای که با گوشه چشمی به اوضاع اجتماعی آن روزگار در حال و هوای بهاری به لطف کلام آهنگین عارف قزوینی لحنی حماسی پیدا کرده است. این ترانه را با آهنگ روح الله خالقی و صدای الهه بشنوید.
جوانان وطن در یک فضای بهاری ساخته میشه. در بند اول این ترانه عارف صحبت از بهاری میکنه که زاغ و زغن درش نیست، همه از بین رفتن، ولی بعد ناگهان یادش میفته که این بهار پلید آمده آغشته به خون جوانانی است که به دست مزدوران استبداد از پادر اومدن. و این جالبه که در مایه دشتی است و دشتی معروفه که یکی از غم‌انگیزترین مایه های موسیقی ایرانی است.
شنونده یه توضیحات محمود خوشنام درباره ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده بودید. با روی کار آمدن حکومت پهلوی، آهنگسازان و ترانه سرایان با پشت سر گذاشتن یک دوره سکوت طولانی مدت به جامعه بازگشتند. این بار فضای ترانه ها دگرگون شده بود و این ترانه ای که لباس نو به تن کرده بود به فضای موسیقایی تازه تری هم نیاز داشت. عبدالحمید اشراق:
در دوره پهلوی منتها از زمان کلنل وزیری و از زمان روح الله خالقی آرامش دیگری در این وضع اشعار ایجاد شد، کاملا رفت روی موسیقی کلاسیک ما. از 1325-35 که یه حرکتی باز ایجاد شد، بودن افرادی که مخالف سلطنت بودن و باز هم اونها اشعاری میزن، منتها اشعاری نبود که اینقدر گسترش داشته باشه مثل قبل از مشروطیت.
در پرتو این آرامش نوگرایان به تجهیز موسیقی ایرانی پرداختند. محمود خوشنام:
روی آوری به این شیبه کار، این شیبه نگاه کردم، طبیعتاً در شعر ترانه ها موسیقی تازه هم میطلبه، موسیقی سازگارتری رو برای خودش میطلبه و همین سبب گسترش ارکستر میشه، به کارگیری ارکستر میشه به جای تکنوازی های همراهی کننده و اهمیت سازارایی در قطعات موسیقی میشه. و به خصوص این نکته رو باید در نظر داشت که توجه به ریتم یکی از مشخصات و ویژگی های نگاه کردن ترانه سازا، ترانه سرایان به ترانه است.
از نقاط قوت دوره اخیر توجه ترانه‌سرایان و آهنگسازان به جنبه‌های بیانی اثر بود. در این باره خوانندگان بهار یا نوروز را با تحریرهای کشیده، صوت بالاتر و یا تکرار کلمه می‌خواندند تا تأثیر آن دوچندان شود. از نمونه کارهای موفق در دوره اخیر ترانه آمد نوبهار است که اسماعیل نواب صفا